بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این آیات چهارگانه‌ای که مرحوم علامه رضا الله علیه می‌آورند، خطاب به پیامبر گرامی اسلام است صلی الله علیه و سلم که توجه داشته باشد قوم یهود و نصارا یک خواسته های بی جایی دارند، یه توقعاتی دارند، مواظب باشند که اون حضرت و طرفداران حضرت زیر بار این توقعات نروند. در ضمن خصلت‌های نکوهیده‌ای از یهود و نصارا را هم ذکر می‌کند. و اون که اینها چون خودخواهند و از طرفی دین خود را مطلق می‌دانند با اون دیدگاهشون که نسخ معنا نداره، شاید بعضی از این دیدگاه هم از آن اوصاف رذیله سرچشمه می‌گیره نوعا. لذا میخوان همه را زیر بلیط خودشون بکشن. اون دینی را میپذیرن که محتویات دین خودشون رو، البته نه دین حق خودشون رو، اون چیزهایی رو که در دینشون آوردن و تحریف کردن اونها را بپذیرن. مرحوم علامه رضوان الله علیه در اینجا فقط همین قسمت رو بررسی میکنند. قسمت های دیگر آیه رو که خطاب بنی اسرائیل است و تهدید آنها، خب در جای دیگه این چون بحث شده این رو دیگه بحث نمی کنند. از گردیم دعوه ایشون است که اونجایی که آیات بر یک امری اصرار دارد اون را وارد بحثش می شود، بعضی از بحث ها رو در جای خودش. بحث این که روز قیامت شفاعتی قبول نمی شه، در بحث مفصل شفاعت این رو مطرح کردن، شبیه همین آیه اونجا آمده بود. ولن ترزان کل یهود ولن نصارا، همان که رجوع اون الی طائفتین بعد الالتفات الی غیره. بعد از اینکه در آیات قبلی خدای متعال مورد خطاب را غیر یهود و نصارا قرار داده بود که همون مشکین مکه بود، که در ضمن خصلت‌های نکوهیده یهود و نصارا هم بیان کرده بود، اما محور خطاب در چند آیه گذشته یهود و نصارا نبودند، میخوان که دو مرتبه در رابطه با اینها بحث بود. در این آیه او به منزلت جمع اطراف کلام، بلکه این کلام به منزله این است که مطالب مختلفی را که در مورد یهود خصوصا بیان کردن در اینجا جمع میکنند، که آیات بعدی دیگه در مورد یهود بالخصوص دیگه نیست، آیات متعددی را در مورد اونها ذکر کردن که این آیات آیات آخره علا تفرقه ها و تشدت ها و که انهو بعد حاضر لختامات و تابیخات لهم و از این که ختامات و تابیخات رو بهشان میکند ید جو الى رسوله و یقول له هاولا لیسو برازی نه حتی تتبع ملت هم التی ابتدعوها به احوائه اون ملتی را که ایشان اون دینی را که با هواهاشون بدعت گذارنند و نظموها به آرائه چون در واقع هر دین حقی دین حق قبلی را قبول داره چون قبول داره پیام آمدن دین بعدی را از دین حق اون را هم میپذیره بلا اگر هیچ کدومش را قبول نکنه این پیام هم نباید قبول بکنه نباید اینها میخواستن علاوه بر اینکه خودشون دستخوش تحریف شدن پیام برکت را عطا لده و مسلمین را هم از خوش تحریف ثم امره به رد علیه قل ان هدى الله هو الهدى ما تابع هدایت خدایی هدایت خدایی هر جا باشه ما میپذیریم دنبال اسم نیستیم روی این مسئله زیاد تکیه کرده است قرآن کریم در یکی دو جا هم به طور صریح آورده به قوله قل ان هدى الله هو الهدى ای ان الاتباع انما هو لغرض الهدى ولا هدى الا هدى الله والحق الذي يجب ان يتبع که در بعضی از آیات هم اومده که آیا حق سزاوار تبعیت است یا نه اونی که دیگران حق میپندارن و غیره که اون ملت شما باشد لیس بالهدا که در این تعبیر میخوان به گونه این دین نبی اکرم صلی الله علیه و آله همون هدایت بدانند دین تحریفی اونها را که دیگه مدتش تمام شده است اون رو ندیگه فهیه احواهم البستمو احواهکم البستموها لباس الدین سمیتموها اسم المله ففی قوله قل ان هدى الله جعل الهدى کنایتا عن القرآن النازل هدى الله یعنی همان قرآن اسلام ثم اضیف الى الله فأفاد صحت الحصر فی قوله ان هدى الله و الهدى على طریق قصر القلب صحت حصر فأفاد صحت الحصر افاده می کند این کنایه صحت حصر را و طریق قصر قلب طریق قصر قلب این است که یک شیء را به جای شیء دیگری خلاصه قرار می دهد و که مخاطب اعتقاد داره که اون شیء درسته الف را به جای ب که مخاطب خیال میکنه که ب درسته او گوینده میگه نه ب درست نیست الف درسته تنها اونی که صحیح است اون مثلا الفه و افاد ذالک خلو و ملت هم عن الهدا معناش این است که هدایت اونیز این است و افاد ذالک کونها احواء لهم این ملتشون دینشون دین هواست بس که دین هوا مبناش بر جهله، دین حق مبناش بر علمه. و تلزم از آلکه کونه ما عنده نبی صلی اللہ علیه وسلم علمه و کونه ما عنده هم جهله. و تسع المکان به تعقیب الکلام جایگاه را وسعت میده برای تعقیب کلام، دنبال کردن کلام. به قوله و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. خب این مطالب رو مرحوم علامه از بقیه آیه استفاده کردن که هدایت الهی که برای شما آمده است ای نبی ما اون علمه، اونی که اینها تقاضا دارن از آن تبعیت بکنی حواس، هدایت هم همون است که خدا آورده اند. اگر هوا را تبعیت بکنی اونطوری مبتلای به عذاب میشی، از تحت ولایت و کمک ما دیگه خارجی. فانظر الی ما فی هذا الکلام من اصول البرهان العریقه، حال که اصول برهان تو این آیه آمده که به گونه استدلال پیچیده‌ای تو اینجا آمده به صورت قصد قلب. ان هدى الله هو الهدى، قبلش صحبت از تبعیت می‌کنه، بعدش هم صحبت از آثار تبعیت از احوای اونها می‌کنه. معلوم شد که این هدایت که آمده بر اساس علم است، احوای اونها بر اساس جهل است. و وجوه البلاغت علا اجازه و سلالت البیان و صفائه، با اینکه کلام موجزی است چقدر بلیغ مطالب گوناگون را مستدل بیان کرده است. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. خب حالا بحث در اینه که این الذين آتيناهم الكتاب منظور کی هستن، این کتاب منظور چیست. حال که احتمالات گوناگونی دادن، خلاصه این آیه مدحه و مدح اون بی هواهای از یهود و نصارا هستند که اونها کتابی را که خود متعال به اونها داده حق تلاوت میکنند و حق تلاوت تورات و انجیل این است که تحریفش نکنند و هر آنچه را که سفارش میکنه تبعیت بکنند، که یکی از سفارشات مسلمش و مهمترین سفارشاتش سفارش به دین جدید هست، تبعیت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله. یا اینکه الذین آتیناهم الکتاب مسلمان ها باشند که اینها قرآن را حق تلاوتش میکنند و ایمان بهش دارند و از آن تبعیت میکنند. حال که یمکن ان تکون الجمله به قرینه الحس المفهوم من قوله اولئک یؤمنون به جواباً لسؤال المقدم، این جمله که مؤمنین را فقط چنین افرادی معرفی کرده که کتاب را تلاوت میکنن حق تلاوتش، این جواب سؤال مقدر باشه. الذی یسوق الذهن الی قوله ولن تزان کل یهود ولن نصارا، که لن ترزان کل یهود و نصارا این سوال رو میاده که خب وقتی که طمعی در ایمان یهود و نصارا نیست به چه کسی باید انسان دل بست که ایمان بیاره؟ بلکه یک چین کسانی که تلاوت میکنند کتاب و حق تلاوت. اون کسانی که پافشاری روی تبعیت از احوا دارند اینها کاری به کتاب ندارند، احوای خود را کنه و کتاب می دارند. و هو انهم اذا لم يكن مطمعون في ایمانهم فمن ذا الذي يؤمن منهم و هل توجیه و دعوت الهیم باطل و لغو و اگه این همه شون اینطوری هستن پس چرا دین جدید اومده به ایشان خطاب میکنه قال نه فاجیبه و ان الذین آتیناهم الکتاب الحال انهم یتلونه و حق تلاوته اولئک یؤمنون به کتابه اینا مؤمن واقعی به کتابشون هستن فیؤمنون به جلوته که این بیانی در بعض از آیات معیدشه که وقتی که دی از نصارا کسانی هستن که دل رقیق هستن وقتی که آیات قرآنی به ایشان تلاوت میشه اشکشون جاری میشه انقلابی درشون ایجاد میشه و اینها دنبال حق هستن. احتمال دیگه این است که اینطوری بگیم او ان اولئک یؤمنون بالکتاب ایشان ایمان به کتاب دارن کتاب الله المنزل ایم ما کان اون کتاب خدا را ایمان میارن حالا یهود و نصارا باشن یا مسلمی باشن یا کفار باشن که قبلا کافر بودن اما دنبال تبعیت از حق هستن او ان اولئک یؤمنون بالکتاب الذی هو القرآن خب اگر معناش این باشه و علاهذا فالقصر و فی قوله اولئک یؤمنون به قصر و افراده این قصر قصر افراده یعنی در قصر افراد فقط به خودش توجه میکنه نه اینکه چیز دیگری رو باطل بکنه این رو اثبات بکنه قصر قلب این است که چیزی رو ابطال میکنه چیز دیگری رو منحصران اثبات میکنه قصر افراد یعنی نه فقط به یک شی توجه داره مؤمنین نه هستن که توجه به غیرانها نداره و زمیر فی قولهی به علا بعض تقادیر لا یخلو ان استخدامه بنابراین یؤمنون به بنابر بعضی از تقدیرها یک چیزی بعد خلاصه استخدام بکنیم الذین آتیناهم الکتاب اولئک یؤمنون خلاصه به آن کتاب حق المراد بالذین اوتوا الکتاب قوم من الیهود و النصارى لیسوا متبعین للهوا من اهل الحق منهم ابل کتاب التورات و الانجیل و این کانال مراد بهم المؤمنون مؤمنین به رسول الله اگر الذین یؤمنون منظور اون به رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه اول کتاب القرآن معنای میشه ان الذین آتیناهم الکتاب و هم یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون بالقرآن لا هؤلاء المتبعون لأهوائهم فالقصر هنا اذن قصر قلبین که اولایی که یؤمنونه به میشه قصد قلب میخواد اونها را ابطال بکن اینها را اثبات بکن نه خطاب نیست یه قاعده کلی را بیان میکنه که اون کسانی که ایمان به قرآن بیارند حالا هر کی میخواد باشه اونها هم بیارن اونها هم در حقیقت ایمان به قرآن ایمان به علم است ایمان به هدایت است در مقابل تبعیت از اهوا که اونها میخوان تبعیت از اهوا بکنن رسول خدا و مؤمنین صلوات الله علیهم تبعیت از هدایت بله حال که این خطاب یا بنی اسرائیل از کل نعمتی توجه می‌دهد به اون ابتدای خطاب که در آیات گذشته هم یه چنین خطاب بنی اسرائیل شده بود که ای بنی اسرائیل نعمت‌های الهی را که به شما اعطا کرده است قدر بدانید و از آن بهره‌مند بشوید اونطور که خدای متعال نازل کرده که یکی از اون نعمت ها تفضیل بنی اسرائیل بود بر دیگران، که البته از این تفضیل سوء استفاده کردن، به خودخواهی خلاصه منجر شد، نه به خداخواهی. برای بنی اسرائیل معجزات زیادی آورده شد و قرآن کریم می‌فرماید که جعلکم ملوکا، شما را حاکمانی قرار داد. و امثال این فضیلت ها که بر اونها نهاده شد در برابر مشرکین دیگر. اما اینها انحصار طلب شدن، گفتن که این فضیلت بر بعدی ها هم هست. نه، این فضیلت مدت معینی داره. از اون حالا باید تقوی هم هست لا تجزی نفسانن نفسن شیئا. در بحث روایی مرحوم علامه رضوان الله علیه روایتی رو از ارشاد القلوب دیلمی در ذیل آیه الذین آتیناهم الکتاب می آورند که بیانگر این است که این کتاب منظور قرآن است. لذا بیاناتی حضرت علیه السلام در رابطه با فضیلت قرآن به کسانی که درست قرآن را می‌خوانند و همچنین در نکوهش کسانی که ظاهر قرآن رو فقط حفظ می‌کنند، اون حقیقتش رو کاری ندارند، بیان می‌کنند. وقت در آیات در روایت دیگر هم این حق تلاوت به گونه دیگری بیان شده که حالا ذکر میشه. انه صادق علیه السلام فی قوله الذین آتیناهم الکتاب یتلون و حق تلاوته یرتلون آیاته، آیاتشو با ترتیل و تأنی میخونند و یتفقهون به، سعی میکنن که فهم از آیات داشته باشن و یعملون به احکام و یرجون و عده و یخافون و عیده و یعتبرون به قصصه، از قصه هاش عبرت میگیرن، حق تلاوت. و یعتمرون به عوامره، عوامرش رو معتمر میشن، به کار میبندن. و ینتهون به نواهی، این معنای تلاوت، حق تلاوت، در حق تلاوت رو بیان میکنن. فقط خوندن نیست، خوب ادا کردن و با صدا خوندن و بلکه ما هو والله حفظ آیاته، مثلا حفظ کنه آنوش ذهن بیاد و درس و حروفه، حروفش رو تدریس بکنه، هی زیر و بم بده به این حرف، چند جور این کلمه رو بخونه، گاهی هم از اون قالب عربی اصلیش هم در میاد و از این آن مجلس بگیرونه. و تلاوت سوره و درس اعشاره و اخماسه، بگید این سوره خمسش چیه، عشش چیه، حزبش چیه. آقا تو این، چون بعضی از جنبه های علوم قرآنی فقط تو همین هاست، کتاب ها بعضی نوشتن در این زمین ها. حفظو حروفه و عزاو حدوده، حدودش رو ضایع کردن. نوان اشاره به اهل سنت هست، حفظو در اون زمان هم بودن، فقط به ظاهر پنداختن، همونطور که علی علیه السلام در نیمه های شب ظاهرن با کمیل بودن، صدای دلنشین قرآن رو در میان نخلسان میشنود، کمیل میست شرعی سنیا عرض میکنه آقا صدای دلنشین قرآن اصلا میتونم بریم. فردا که جنگ ظاهرا جمل بوده، از یه اماره من شک برمو کنم، من یا صرفین در میان کشته ها، کشته های دشمن به یک شخص میرسن از در ملگت میزن، این همان خواننده قرآن نیست که پای تو سوز کرد در موقع شنید. این چیزها خوب بوده. وقتی که میخواستن یه وابش رو تکون بدن جا به جا بکنن، شمشیر کشیدن به روی خلیفه ثانی، اما حقیقتش تحریف شد. قرآن ناطق خانه نشین شد هیچ. و عزا و حدوده لنم و هوه تدبر و آیاته، من که حق تلاوت قرآن نیست که آیاتش تدبر بشه، معلوم بشه، معلوم بشه به چیه، چی میخواد بگه، آیا این مزامین فقط مال اون یهود و نصاره اون زمانه، به یهود و نصاره اینجا هم میگیره یا غیر یهود و نصاره هم میگیره به همینطور. و العمل به احکام قال الله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته. در روایت دیگر از امام صلی الله علیه السلام حق تلاوت را از آنها الوقوف عند الجنة منا، اما علامه فرد که منظور تدبره، وقتی که آیات جنت و اوصاف بهشتیان میاد انسان توقف بکنه، فکر کنه درش که اولا ماهیت اینها تا حدی که میتونه بفهمه چیه، ثانیاً چه کسانی به این مواهب میرسن. در باره آتش، خصوصیت کلی آتش فکر کنه، اینکه اهل آتش کیا هستن، تنها دیگران رو ندونه، داره کفار رو بیان میکنه، فکرش بیفته به دیگران. در باره خودش هم فکری بکنه. و فی الکافی انه علیه السلام فی الآیه قال هم العین. خب الذین آتیناهم الکتاب را ظاهرش آمنه که به حسب بحث تفسیری هم به مؤمنین یهود و نصارا قابل هم هم به مؤمنین از اهل اسلام. در اون روایت بالا امام صادق علیه السلام آن را به مؤمنین از اهل اسلام حملش کردن، در روایت دیگر الذین آتیناهم را میخوان که منظور ائمه علیهم السلام است. با این سیاق که از کردن بیایید مؤمنین منتها مؤمنین خاص میشه. بنابراین باید مراد از این روایات بیان مصداق اتم الذین آتیناهم باشه که با ظاهر آیه منافات نداشته باشه. یعنی اینطور خیال نشه آیه درباره ائمه علیهم السلام نازل شده. بعضی ها در اثر عدم تحلیل در این روایات فقه الحدیث نمی کنن، ظاهری رو می بینن از این روایات، میگن آیات درباره ائمه علیهم السلام است، دیگران می گیرند، محدود می گیرند هم معنا را هم مصداق را. نه اینطور نیست، باید دقت بکنید، چون خود امام علیه السلام با دو تا روایت هم باید جمع بکنیم دیگه، این رو اراده نکرده. روایت اولی عموم مؤمنین رو اراده کرده امام صلی الله علیه السلام، در این روایت ائمه را. خب روشن شد؟ پس معلوم می شود که حضرت دارن با بیان مصداق تام را می کنند که یکی از مصادیق تام این آیه ائمه علیهم السلام. بقیه مؤمنین مراتب پایین تر رو دارن. این که از کلام از معنا یک معنا رو فقط، اگر ائمه علیهم السلام منظور باشن، اون آتیناهم الکتاب یتلونه و حق تلاوت، اون حق تلاوت اون مرتبه اعلا فقط منظوره که فقط ائمه علیهم السلام دارن. با حال اینکه ظاهر این آیه عامه، در بحث تفسیری ما ظاهر رو باید حفظ کنیم که همه مراتب این معنا را شامل میشه. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه و حق تلاوته، هر کس یه تدبر کمی هم در آیه بکنه، یه عملی هم نسبت به آیات داشته باشه، شامل حال آن میشه. تا اون کسی که به اعلی درجه حق تلاوت رسیده است. مثلا ایشون در نیم خط این همین مطلب رو بیان میکنن. و هوا من باب الجری و الانتباق علی المصداق کامل، با این بیانی که عرض کردیم که هم تنافی بین روایات و آیات نباشه و هم تنافی بین آیات روایات نباشه. این یک مبنای خیلی عمیقی است که مرحوم علامه رضوان الله در تفسیر به ما میدهند. یه مصداق تام بقیه مصادیق پایین تره، تعدد افراد به اون یکی لطمه وارد نمیکنه. خب آیه 124 در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام و مجعول شدن آن حضرت به امامت، نه دیگه مساقتان فقط یک مرتبه بیشتر نداره، مراتب دیگر مال پایین تره. چون مصداق تام یک حقیقت بیشتر نیست، منتها با اعمال گوناگون ممکنه ظهور پیدا بکنه. یک امام حق تلاوت او در مقام عمل این است که اینگونه باشه، آیه جهاد رو ظهور بده. یک امام، اما همه یک محور رو میگیره. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. مرحوم علامه میفرماید که شروع بجمل من قصص ابراهیم علیه السلام، این آیه شروع میکند بعضی از قضایای حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان میکند. و حال که المقدمه و توقعه لآیات تغییر القبله، مانند مقدمه و آمادگی برای بیان آیات تغییر قبله و آیات احکام حج، و آنچرا که با این آیات هست از بیان حقیقت دین حنیف اسلامی به مراتبش هست. من اصول المعارف و الاخلاق و الاحکام الفرعیت الفقهیت جمله هست. میخوان که این آیات که تقریبا عده‌ای از آیات رو اختصاص به حضرت ابراهیم علیه السلام میدهد، مسائلی رو نسبت به اون حضرت بیان میکنند. ساختن کعبه به دست اون حضرت و دعوت اون حضرت خواستن اون حضرت از خدای متعال که در این امت پیامبری رو بفرستد و اون مقاماتی که حضرت طی کردند غیر از اون مسئله‌ای که خدای متعال به او اعطا کرد که همان مسئله امامت باشه. الایات مشمله تن قصه اختصاص تعالی ایاه بالامامه و بنائه الکعبه و دعوته بالبعثه. دعوته بالبعثه یعنی وابعث فیهم رسولا من انفسهم، از خدای متعال خواست که در میان امت عرب یک پیامبری از خودشون که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشد مبعوث بگرداند. مرحوم علامه رضوان الله علیه در این آیه با تحلیل خود آیه و استشهاد به آیاتی که در سوال دیگر آمده است بیان میکنند که حضرت ابراهیم علیه السلام چه وقت به مقام امامت نائل شد. این مقام امامت غیر از مقام رسالت و این مقام پس از مقام رسالت، اینها مسائل مختلفی است که باید تبیین بشه و تبیینش هم با تحلیل صدر و ذیل این آیه و استشهاد به تأیید مطالبی که استفاده می شود از این آیه به آیاتی که در آیات دیگر هست. ان شاء الله تعالى محمد الله عليه.